آمد و سلام به شنوندگان عزیز. 6:30 است. در این برنامه تحولات افغانستان منطقه و جهان را در گزارش های دنبال میکنیم و اما نخست گوش دهید به خبرها. خبرهای افغانستان و جهان از همکارم زرغونه منگل.
مقامات حکومت افغانستان می گویند مصروف آمادگی ها برای تدبیر کنفرانس بین المللی کابل هستند. هزاران عزادار امروز در بیروت گرد هم آمده و در مراسم تدفین رهبر مذهبی شیعه در لبنان آیت الله محمد حسین فضل الله شرکت کردند. و قرار از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز در قصر سفید با رئیس جمهور امریکا ملاقات کند. مقامات حکومت افغانستان می گویند که در 2 هفته آینده مصروف گرفتن آمادگی ها برای تدبیر کنفرانس بین المللی کابل خواهند بود. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی که امروز در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت رئیس جمهور کرزی خودش پروسه آمادگی ها برای تدبیر این کنفرانس را نظارت می کند.
یک کمیته هم از یک هفته گذشته ساخته شده به نام کمیته آمادگی برای کنفرانس کابل که خود رئیس جمهور افغانستان این کمیته را کارش به پیش میبرن و این بار آمادگی ما برای کنفرانس کابل از هر مرتبه دیگه و از هر رویداد قبلی کرده بیشتر است.
قرار است کنفرانس بین المللی کابل به شرکت نمایندگان مؤسسات بین المللی و کشورهای کمک کننده به تاریخ 29 مای سرطان سال جاری در کابل دایر شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نام‌های تعدادی از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه از فهرست نهایی حذف شده است. احمد ضیاء رفعت، یک سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت که فهرست نام‌های حذف شده فردا اعلان خواهد شد. آقای رفعت گفت نام‌های این افراد به خاطر همکاری با گروه‌های مسلح غیر مسئول از فهرست نهایی که نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف شده است. از طرف دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و شوروال هرات از کاندیدان ولسی جرگه خواستند تا تصاویرشان را که باعث بدنما شدن شهر می شود نصب نکنند. مقامات محلی در هرات می گویند که در اثر انفجار ماین کنار جاده در این ولایت شماری از عساکر خارجی کشته و زخمی شدند. این انفجار روز گذشته در ولسوالی رباط سنگی هرات در سرک که نیروهای ناتو در آن مصروف گزمه بودند رخ داده است. سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی گفت که در این انفجار 2 عسکر نیروهای ناتو کشته شده و به شمول 1 ترجمان افغان آنان 4 تن دیگر جراحت برداشته اند. از سوی دیگر قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان مسئولیت این انفجار را به دوش گرفته و ادعا کرده است که در این انفجار 2 تانک قوت‌های خارجی از بین رفته و 5 سرباز خارجی کشته شده اند، اما مقامات محلی این ادعای وی را رد می کنند. وزارت داخلی افغانستان می گوید در اثر انفجار قبل از وقت ماین در ولایت کندز 3 تن از مخالفین دولت کشته شدند. این افراد زمان کشته شدند که می خواستند ماین های با خود داشته را در کنار سرک جابجا کنند. صدها تن از کارگران نساجی افغان پال خمری به خاطر عدم اجرای اسناد و مدارک منازلشان امروز دست به تظاهرات زدند. این کارگران میگویند با وجود تقاضای مکرر قباله‌های مالکیت خانه‌هایشان از طرف مقامات محلی اجرا نشده است. این تظاهر کنندگان شاهرای کابل مزار شریف را نیز که از شهر پال خمری میگذرد به روی ترافیک بستند. یک قرارداد به ارزش 765 هزار دلار آمریکایی میان وزارت معارف افغانستان و اداره انکشافی ملل متحد امروز به امضا رسید. مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند هدف از امضای این قرارداد مبارزه با فساد اداری از طریق ایجاد یک سیستم حسابدهی و شفاف است. ایجاد سیستم خاص برای ثبت و راجستر شکایات مراجعین و متعلمین، جستجوی راه‌های عملی و شیوه‌های مؤثر با فساد اداری و پیگیری اصلاحاتی که در آن احتمال فساد وجود دارد شامل این برنامه است. این قرارداد توسط فاروق وردک وزیر معارف افغانستان بر رئیس اداره انکشافی ملل متحد به امضا رسید. رادیو آزادی. هزاران عزادار امروز در بیروت مرکز لبنان گرد هم آمده و در مراسم تدفین رهبر مذهبی شیعه در آن کشور آیت الله محمد حسین فضل الله شرکت کردند. مکاتب و دفاتر دولتی برای بزرگداشت از مرگ فضل الله امروز مسدودند. آیت الله فضل الله با سبب بیماری که داشت با عمر 75 سالگی وفات کرد. وی به حیث رهبر روحانی و مربی حزب الله در زمان تأسیس این حزب در سال 1982 هم شناخته شده است. اسم حسین فضل الله که از منتقدین سرسخت آمریکا و اسرائیل بود در لست سیای ایالات متحده درج بود، ولی وی در سالهای اخیر از حزب الله فاصله گرفته و سیاستهای میانه رو را به شمول احترام به حقوق زنان دنبال می کرد. فضل الله از چندین حمله مخالفینش جان به سلامت برده بود. این حملات شامل حمله سال 1985 در بیروت بود که در آن 80 نفر کشته شدند. آژانس خبری ایسنا ایران میگوید 4 مرد امروز به جرم قاچاق مواد مخدر در شهر اصفهان به دار آویخته شدند. حکومت ایران در سال 2007 اقدام تازه‌ای را به نام سرکوبی اعمال غیر اخلاقی اتخاذ کرد و از همان وقت به بعد پلیس ایران ده‌ها فرد معتاد و قاچاقبر مواد مخدر، متجاوزین حیات زنان و قاتلین را دستگیر و مجازات نموده است. اتحادیه اروپا میگوید به محاذیر حفاظتی اکثر طیاره‌های شرکت هوایی ایران را از دخول به حریم فضایی اروپا منع کرده است. یک سخنگوی اتحادیه اروپا رابطه این اقدام با تحریمات تازه آمریکا بر تهران را رد نموده و گفته است بعد از تحقیقات اداره امنیت هوایی اروپا این اقدام صورت گرفته است. قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز در قصر سفید با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما ملاقات کند. هدف این گفتگوها آغاز مذاکرات مستقیم بین مقامات اسرائیلی و فلسطینی به منظور برقراری ثبات در شرق میانه می باشد. فلسطینی ها مذاکرات مستقیم با اسرائیل را در سال 2008 زبان متوقف ساختند که اسرائیل تهاجم 22 روزه بر غزه را آغاز کرد. راننده یک بس در مصر بر مسافرین این بس آتش گشوده و باعث هلاکت 6 نفر شد. این درایور که برای یک شرکت خصوصی ساختمانی کار می‌کرد، بر کارمندان این شرکت که سوار بس بودند آتش گشوده 6 نفر را کشته و 12 تن دیگر را زخمی کرد. این مرد که 50 سال دارد از سوی پلیس دستگیر شده است و انگیزه این عمل وی تا حال معلوم نیست. و خبر آخر که دالای لاما رهبر مذهبی تبتیان امروز 75مین سالگرد تولدش را جشن گرفت. وی امروز در معبد مکلود گانی در همالیای هند در حضور حدود 5000 نفر از پیروانش سخنرانی کرد. دالای لاما بعد از فرار از چین در سال 1959 تا به حال در این منطقه به سر برده است. مکاتب و دفاتر دولتی منطقه مکلود گانی امروز به افتخار روز تولد دالای لاما مسدود بود. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
مقامات اداره انکشاف صادرات افغانستان میگویند مغلق بودن پروسه صادرات، عدم دسترسی به راه‌های ترانزیتی، کند بودن طی مراحل اسناد تجارتی از جمله چالش‌هایی است که در راه رشد صادرات افغانستان موانع ایجاد کرده است. احمد جاوید رئیس اداره انکشاف صادرات افغانستان در صحبت با روزنامه انیس گفته است در حال حاضر یگانه راه باز ترانزیتی افغانستان مسیر شاهراه پاکستان است که در مواقع حساس این کشور مالیات گمرکی بالای اموال صادراتی افغانستان را افزایش می‌دهد که به گفته آقای جاوید این برخورد باعث افزایش قیمت‌ها شده و امکان رقابت اموال صادراتی افغانستان را در بازارهای منطقه کاهش می‌دهد. رئیس اداره انکشاف صادرات افغانستان همچنان گفته است در حال حاضر میوه تازه و خشک افغانستان از طریق پاکستان به صورت قاچاق وارد بازارهای هندوستان می‌شود. به گفته آقای جاوید در حال حاضر بدون کدام دلیل روشن در اکثر موارد مدت 1 الی 2 ماه اموال صادراتی افغانستان در بنادر ازبکستانی توقف داده می شود که صدمات شدید از این ناحیه برای صادرکنندگان وارد می شود. وزارت مالی افغانستان میگوید عواید دولت در 3 ماه اول سال جاری به بیش از 17.6 میلیارد افغانی رسیده است و این رقم حدود 28% تمام عواید سال گذشته را تشکیل می‌داده است. عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالی، به آژانس خبری پژوا گفته است که مبارزه با فساد اداری و برخی تغییرات در ارگان‌های دولتی باعث افزایش بودجه دولت شده است که از عواید گمرکات، مالیات از شرکت‌ها و سایر منابع به دست آمده است. به اساس معلومات آقای شمس، عواید دولت در تمام سال گذشته 64 میلیارد افغانی بوده است. و این هم خبرهای ورزشی. در مسابقات کرکت که در هلند صورت گرفت، تیم کرکت افغانستان در اولین دیویژن تیم کنیا را شکست داد. برای تیم افغانستان 234 رنز هدف تعیین شده بود که ورزشکاران افغان در اخیرین لحظات به هدف رسیدند و برنده این مسابقات شناخته شدند. عبدالرحیم زئی، منیجر تیم کرکت افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت موفقیت در این مسابقات برای افغانستان بسیار با ارزش است. ورزشکاران افغان در این مسابقات کانادا را نیز شکست دادند، اما در مقابل ایرلند شکست خوردند. قرار است روز جمعه تیم افغانستان با اسکاتلند مسابقه بدهد. و به اساس یک خبر دیگر، مسابقات کرکت میان 16 تیم از ورزشکاران ولایت پکتیا ادامه دارد. این مسابقات به روز جمعه راه اندازی شده بود. حنیف افضلی، مسئول نشرات آمریت کرکت این ولایت، به رادیو آزادی گفت این مسابقات به هدف تشویق جوانان به ورزش و تقویت مهارت‌های آنان راه اندازی شده است.
شش و 41 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در جریان برنامه از این تحولات گزارش های پخش می شود. کنفرانس کابل در اواخر ماه جاری برگزار می شود و حکومت افغانستان از آمادگی ها سخن می گوید. جان مکین، سناتور آمریکایی، در سفرش به قندهار گفته است این ولایت از اهمیت کلیدی در جنگ علیه شورشیان برخوردار است. و نواز شریف، رهبر گروه مخالفان در حکومت پاکستان، میگوید کشورش نباید تلاش کند افغانستان را تحت نفوذ خود قرار دهد. از گزارش‌های دیگر هم خواهید شنید، با ما باشید. حکومت افغانستان میگوید آمادگی ها برای راه اندازی کنفرانس کابل که قرار است در اواخر ماه جاری برگزار شود به طور کامل گرفته شده است. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز به خبرنگاران در کابل گفت یک کمیته به ریاست حامد کرزی ایجاد شده است تا فعالیت تمام سکتورها را در این خصوص به طور دقیق بررسی کند. گفته می شود مسئله تامین امنیت و تغییر در شیوه کمک های جامعه جهانی به افغانستان اهداف عمده کنفرانس را تشکیل می دهد. اما شماری از کارشناسان به این باور هستند که دولت افغانستان قادر به عملی کردن تمام طرح‌های خود در کنفرانس کابل نخواهد بود. جزئیات از سید فتح محمد بها در گزارشی که می‌شنوید.
در حالی که قرار است تا دو هفته دیگر کابل میزبان کنفرانس بین المللی به هدف بیرون رفت افغانستان از مشکلات کنونی باشد، حکومت این کشور از آمادگی های کامل برای راه اندازی این کنفرانس خبر می دهد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بروز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که روند گرفتن آمادگی ها برای راه اندازی کنفرانس کابل از جانب شخص رئیس جمهور نظارت می گردد. با گفته وحید عمر، سر از هفته آینده مسئولان هر سکتور آمادگی ها و طرح‌های خود در مورد این کنفرانس را از طریق رسانه ها با مردم شریک خواهند ساخت. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید کمیته به ریاست رئیس جمهور کرزی نیز ایجاد شده و فعالیت هر سکتور را در این خصوص روزمره به طور جداگانه بررسی میکند.
یک کمیته هم از یک هفته گذشته ساخته شده به نام کمیته آمادگی برای کنفرانس کابل که خود رئیس جمهور افغانستان این کمیته را کارش به پیش میبرند و این بار آمادگی ما برای کنفرانس کابل از هر مرتبه دیگه و از هر رویداد قبلی کرده بیشتر است.
به اساس تازه‌ترین مصاحبه شورای وزیران افغانستان، کنفرانس کابل روی حکومتداری خوب، تامین امنیت، احیای مکمل حاکمیت ملی، تغییر در شیوه کمک‌های جامعه جهانی به این کشور، تقویت زیربناها، انسجام امور اقتصادی و سایر بخش‌ها تمرکز خواهد داشت. بر مبنای طرح امنیتی حکومت افغانستان با کنفرانس کابل، نیروهای امنیتی افغان باید تا 3 سال آینده رهبری عملیات نظامی را به عهده گیرند و تا 5 سال دیگر قادر به تامین امنیت سراسر کشور گردند. اما برخی از کارشناسان امور می‌گویند با توجه به ضعف و کاستی های موجود در نظام امنیتی در مدت تعیین شده این کار ممکن نخواهد بود. جنرال امرالله امان یکی از کارشناسان مسائل امنیتی در این خصوص چنین ابراز نظر میکند.
تجهیز سلاح‌های با اردو با پلیس و امنیت میخواهد که ما نداریم. امروز ببینید ما 6 صنف عمده دفاعی در وزارت دفاع باید باشه، اصلا وجود نداره. قوای وای ما امروز به وجود نامده، قوای تانک ما به وجود نامده، قوای ترکی ما به وجود نامده، قوای کرزی اصلا وجود نداره. 5676 کیلومتر سرحد افغانستان در 6 کشور بیرونی باز مانده. ما باورمند به حرف نیستم که الا با زمان کمی را پیش بینی کرده و رساندن از اینا ما دور نمی‌بینیم.
انتظار می‌رود کنفرانس کابل با تاریخ 29 ماه جاری شمسی به اشتراک ده‌ها تن از نمایندگان کشورهای مختلف و مؤسسات خارجی برگزار گردد. حکومت افغانستان می‌گوید قرار است وزرای خارجه بیش از 60 کشور در این کنفرانس حضور یابند. مردم افغانستان نیز توقع دارند تا این کنفرانس که در یک مرحله حساس دایر می‌شود، با توجه به تعهدات جامعه جهانی در بازسازی و تأمین صلح در کشور، نقش عمده‌ای را بازی کند.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. کمیسیون شکایات انتخاباتی در نظر دارد شماره از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه را از فهرست نهایی حذف کند. احمد ضیا رفعت، یک عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این افراد به جرم همکاری با گروه های مسلح غیر مسئول از فهرست نهایی حذف میشوند. آقای رفعت هرچند در مورد رقم دقیق معلومات نداد، اما گفت این تعداد بزرگترین تعداد حذف شدگان از فهرست نهایی کاندیدان ولسی خواهند بود. حمید پشمان با آقای ضیا رفعت مصاحبه انجام داده است.
محترم ضیا رفعت، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، گزارشاتی وجود دارد که قرار است یک تعداد از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه از فهرست نهایی حذف شوند. شما لطفا اگر زحمت نباشد توضیح بدین که چی تعداد قرار است از لیست حذف شوند و عمدتا اینا شامل کی هستند؟
شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه که از سوی کمیسیون فرماندهی یا عضویت کاندیدان در گروه های مسلح غیرقانونی که کمیسیون است وابسته به کمیسیون مستقل انتخابات متهم شده اند که به گروه های مسلح غیرقانونی عضویت دارند. کمیسیون شکایات انتخاباتی بر پایه همین اتهام های وارد شده قرار است که فردا قطع زور در یک کنفرانس خبری فیصله خود صادر کند. آنچه مطرح‌تر این هست که فردا شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه اتهام عضویت در گروه مسلح غیرقانونی از فهرست کاندیدان حذف خواهد شد.
آقای رفعت بسیار تشکر. من فقط میخواستم پرسان بکنم که گفته میتونه که حدود مثلا تخمینی چند نفر ممکن شامل از این گروه باشن که به گروه های مسلح ارتباط دارن؟
اعلام شمار نامزدانی که هست میشن پیش از وقت هست، اما گفته میتونم که درشترین رقمی هست که تا کنون از فهرست نامزدان انتخابات حذف خواهد شد.
بله. آقای رفعت، اینا کاندیداهای از مرکز هستن یا از ولایات هستن؟ این کسانی که قرار است از لیست حذف شوند؟
این شما نامزدانی که قرار است از فهرست حذف شوند در چندین ولایت افغانستان تعلق دارند.
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان بود و موضوع حذف تعداد نامه از کاندیدان از لیست نهایی ولسی جرگه. جان مکین، سناتور آمریکایی از حزب جمهوری خواه، در سفرش به قندار گفته است این ولایت از اهمیت کلیدی در جنگل شورشیان برخوردار است. او گفته است اگر ناتو در قندار موفق شود، در دیگر بخش‌های ماموریتش هم موفق خواهد بود. مکین همچنان از طرح بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای آغاز خروج قوای آمریکایی در سال آینده از افغانستان انتقاد کرد. مرکز خبر در رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
جان مکین، عضو ارشد کمیته خدمات مسلح ثنای آمریکا، گفته است اگر قوای به رهبری ناتو امنیت قندهار را تأمین کنند، در جنگ علیه شورشیان پیروز خواهند شد. او این موضوع را دیروز در هنگام دیدارش از قندهار گفت.
طالبان می دانند که قندهار کلید موفقیت یا ناکامی است. پس آنچه که در جریان این عملیات رخ می دهد روی نتیجه این بحران تأثیر بزرگی خواهد داشت.
با وجود افزایش تلفات قوای ناتو در افغانستان، مکن با اطمینان گفت که عملیات نظامی ناتو در جنوب این کشور موفق خواهد شد.
متأکدم که میتونیم در قندهار موفق شویم و موفق خواهیم شد. واضح است که این منطقه کلیدی است و اگر در آن موفق شویم، در قسمت‌های باقی مانده این جنگ هم موفق خواهیم شد.
اما مکن که در انتخابات 2 سال قبل امریکا از بارک اوباما شکست خورد، در این دیدارش از قندهار از اوباما انتقاد کرد که چرا ماه جولای سال آینده را به حیث زمان آغاز خروج تدریجی قوای امریکایی از افغانستان تعیین کرده. مکن گفت در حالی که هنوز کار تمام نشده، نباید به دشمن گفته شود که ما به ترک این کشور آغاز میکنیم. در عکس العمل به این گفته های جان مکن، جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا در جریان سفرش به عراق گفته است که هدف از این استراتژی این است تا حکومت رئیس جمهور کرزی را به انجام مسئولیت‌هایش متوجه سازد تا به گفته او با آموزش دادن قوای امنیتیش وارد بازی شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. طوری که در خبرها شنیدید، دکتر رنگین داد فارس پنتا مشاور امنیت ملی افغانستان در مصاحبه با خبررسانی فرانس پرس گفته است گروه های افراطی از پناهگاه های مسون در داخل پاکستان مردم افغانستان را مورد هدف قرار میدهند و وای از مقامات پاکستانی تقاضا کرده است این گروه های تروریستی را در مقابلشان اقدامات جدی نماید. داد فارس پنتا این موضوع را بعد از آن بیان کرد که شبکه تلویزیونی الجزیره خبر ملاقات حامد کرزی با سراج الدین حق رهبر شبکه حقانی را پخش کرد. جزئیات در مطلب از غفور متین.
مشاور امنیت ملی افغانستان از حکومت پاکستان خواست است در برابر گروه‌های افراطی که از پناهگاه‌های مسون در پاکستان افغانستان را مورد حمله قرار می‌دهند اقدامات جدی نماید. رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی آقای کرزی در مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس یک هفته بعد از آن این موضوع را بیان داشت که شبکه تلویزیونی الجزیره خبر ملاقات حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را با سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی با میانجیگری پاکستان پخش کرد. گفته می شود گروه حقانی با شبکه القاعده ارتباط مستقیم دارد. سپنتا به روز دوشنبه در مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس گفت افغانستان شواهد زیادی به دست دارد که نشان می‌دهد مقامات پاکستانی اجازه می‌دهند شبکه القاعده و سایر سازمان‌های تروریستی در مناطق قبایلی متصل سرحد افغانستان فعالیت نمایند. به گفته سپنتا این شواهد چندین بار به مقامات پاکستانی نیز ارائه شده است. سپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید انتظار من این است که پاکستان بعد از 9 سال باید اقدامات جدی علیه تروریسم را آغاز نماید، زیرا پاکستان از لحاظ تئوری بخش متحد ضد تروریسم است. به گفته سپنتا مقامات پاکستانی باید رهبری گروه های تروریستی را تسلیم بدهند و لیست آنهایی را که بازداشت کردهاند به افغانستان بسپارند. سپنتا در همین مصاحبه گفته است ما شواهد در دست داریم که گروه های تروریستی بین‌المللی در داخل پاکستان پناهگاه دارند و از آنجا روزانه حملات علیه مردم ما انجام می‌دهند. این یک مشکل و یک تهدید جدی است که باید علیه آنها اقدام شود. به نوشته آژانس فرانس پرس دیده می شود که حامد کرزی از مدت به این طرف تلاش دارد تا از طریق پاکستان با طالبان نزدیک شود، به شمول دادن مشارکت آنها در قدرت. بسیاری افغانها و سیاستمداران افغان با وساطت پاکستان مخالف هستند و آن را راه می دانند برای دادن نفوذ و نقش پاکستان در آینده افغانستان.
نگاهی به مصاحبه دکتر اسپنتا با خبررسانی فرانسه بود و مسئله مورد حمله قرار گرفتن مردم افغانستان از پناهگاه های امن تروریستان در پاکستان. در این حال نواز شریف رهبر گروه مخالفان در حکومت پاکستان میگوید کشورش نباید تلاش کند افغانستان را تحت نفوذ خود قرار دهد. نواز شریف همچنان اعتراف کرد که سیاست های وی در زمانی که صدر اعظم پاکستان بود ناکام بوده است و از چنین سیاست در آینده باید جلوگیری شود. به گفته نواز شریف پاکستان و افغانستان از دیر زمان با هم روابط داشتند و این روابط فقط زمانی میتواند حفظ شود که پاکستان از حکومتی که مردم افغانستان انتخاب میکنند پشتیبانی نماید. جزئیات بیشتر این موضوع را که در رسانه‌های غربی بازتاب یافته از خالد مفتون میشنوید.
نواز شریف رهبر مخالف حکومت پاکستان گفته است پاکستان باید تلاشهایش را به خاطر تحت نفوذ قرار دادن افغانستان متوقف بسازد. در این حال نواز شریف اعتراف کرده است که وی در سالهای 1990 زمانی که صدر اعظم پاکستان بود از سیاستهای طالبان حمایت میکرد. اظهارات نواز شریف در حال صورت میگیرد که وی تلاش دارد تا دستاورد سیاسی داشته باشد و همزمان انتقادهایی را برطرف کند که گویا از وی مدیون گروههای افراطی است. به نوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، هفته گذشته نواز شریف از حکومت پاکستان خواست تا با طالبان پاکستانی مذاکره کند. در پاسخ به این تقاضا، حزب بر سر اقتدار پاکستان توافق کرد تا کنفرانس را به سطح ملی برگزار کند تا فعالیت تروریستان را متوقف بسازد. این اصلاحات در حال صورت می‌گیرد که پاکستان در تلاش است تا در تلاش‌های پروسه صلح بین حکومت افغانستان و آمریکا با طالبان وزن خود را داشته باشد. در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی دنیا که به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نشر رسید، چنین به نظر می‌رسد که نواز شریف سیاست‌های دو دوره صدارت خود را در دهه 1990 تقویم می‌کند. در آن زمان پاکستان به طور واضح تحریک طالبان افغان را مورد حمایت قرار داد. در این مصاحبه نواز شریف همچنین گفت پاکستان باید این طرز تفکر را که این کشور باید در افغانستان نفوذ داشته باشد دور کند. با گفته نواز شریف سیاست‌های قبلی پاکستان به شکست مواجه شده است و چنین سیاست‌ها در آینده نیز کارگر واقع نخواهد شد. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس به نقل از نواز شریف می نویسد ما از قرنها بدین سو با افغانستان روابط داشتیم. این روابط را فقط زمانی می توانیم حفظ کنیم که ما در مسئله افغانستان بی‌طرف باشیم و از حکومتی که مردم آن کشور انتخاب می کند حمایت کنیم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه اسرائیل گفته است کشورش از ترکیه معذرت نمی‌خواهد. پیش از این رسانه‌های ترکی به نقل از وزیر خارجه ترکیه گزارش داده بودند که گفته است ترکیه روابط خود را با اسرائیل قطع خواهد کرد و این قطع رابطه تا زمانی ادامه خواهد داشت که اسرائیل به خاطر حمله بالای یک کشتی ترکیه که می‌خواست معامله‌های امدادی را به غزه برساند از انقره معذرت بخواهد. جزئیات در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی.
در واکنش به خواسته های ترکیه، اویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل گفته است که کشورش از حمله کماندوها علیه کشتی مرمره کمک رسانی به نوار غزه پوزش نمی خواهد. وی پس از ملاقاتش با وزیر خارجه لاتویا گفته است که کشورش تصمیم ندارد که از ترکیه معذرت بخواهد، بلکه برعکس لازم است که ترکیه از اسرائیل معذرت خواهی کند. اظهارات وزیر خارجه اسرائیل در پاسخ به خواسته های احمد داود اغلو وزیر خارجه ترکیه آمده است که وی در اظهارات با روزنامه ملیت چاپ ترکیه گفته بود در صورت اینکه اسرائیل از حمله کماندوهایش علیه کشتی آزادی معذرت نخواهد روابط خود را با اسرائیل قطع می کند. وی در مصاحبه با روزنامه ملیت ترکیه که روز دوشنبه به چاپ رسید گفته است که اسرائیل سه گزیده دارد: نخست معذرت خواهی، دوم اجرای تحقیقات بین المللی، گزیده سوم قطع روابط دیپلماتی. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز در یک کنفرانس خبری روز جمعه گذشته رد کرد در حادثه کشتی مرمره پوزش بخواهد، بلکه حملات کماندوهای اسرائیل را علیه کشتی آزادی یک نوع دفاع از نفس تلقی کرده است. هشدار ترکیه به قطع روابط با اسرائیل در حال می آید که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ابراز نگرانی نموده که ثبات و استقرار منطقه را تهدید می کند. وی در هنگام دیدارش از مادرید گفت
بین تراجع دور ترکیه و تراجع عملی السلام على المسار السوري لا شك بانه سيؤثر على
كامرنگ شدن نقش ترکیه در منطقه و عدم پیشرفت صلح میان سوریه و اسرائیل بر ثبات و استقرار منطقه تاثیر گذار است. ترکیه در مذاکرات صلح بین اسرائیل و سوریه میانجیگری میکرد. بنابر نوشته آژانس خبرگزاری سوریه، رئیس جمهور سوریه افزود که زمینه برقراری صلح در منطقه از فرصت برای افتادن جنگ کمتر است. کشور ترکیه نخستین کشور اسلامی است که از سال 1949 میلادی اسرائیل را به رسمیت شناخته و با اسرائیل در زمینه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، تجارتی، نظامی همکاری کرده است. اما در نتیجه اختلافات سیاسی میان دو کشور روز به روز این روابط به سردی گراییده است. اسرائیل ترکیه را متهم می کند که اقدام ترکیه به تهدید به قطع روابط با اسرائیل تنها از کشتی مرمره ترکی نشأت نکرده، بلکه نزدیکی ترکیه با ایران و کشورهای عربی به خصوص سوریه باعث دوری ترکیه از اسرائیل شده است.
قابل توجه بینندگان وبسایت رادیو آزادی در ایران، از مدت به این سو سایت دری رادیو آزادی در ایران بلاک شده است. علاقمندان سایت رادیو آزادی می توانند با داخل ساختن motobadel.com در وب براوزرهای خود از طریق سایت رادیو فردا با کلیک روی لینک رادیو آزادی افغانستان از سایت رادیو آزادی بازدید کنند. و در اینجا با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.